ساعت 6:30 عصر به وقت ایران و 16 به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. سفیر سوریه در سازمان ملل خواستار اعزام کارشناسان برای بررسی کاربرد سلاح شیمیایی در این کشور شد. روز جهانی کارگر امروز در بسیاری از کشورهای جهان با راهپیمایی‌هایی برگزار شد. و 15 نفر در انفجارهای تروریستی در عراق کشته شدند. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من رضا ولی‌زاده هستم و مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم می‌کنم. بشار جعفری، سفیر سوریه در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه از این سازمان خواست کارشناسان خود را برای بررسی کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه به این کشور بفرستد. وی گروه‌های تروریستی را متهم کرد که روز دوشنبه در شهر سراقب از مواد شیمیایی استفاده کردند و گفت به اظهارات آمریکا و بریتانیا مبتنی بر اینکه در دیگر نقاط سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده است اطمینان ندارد. اپوزیسیون سوریه دولت این کشور را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت شواهدی حاکی از آن است که استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه انجام شده است، اما روشن نیست که چه کسی آن را به کار برده است. روز جهانی کارگر اول ماه مه در بسیاری از کشورهای جهان امروز برگزار شد. در نقاط مختلف بنگلادش امروز ده‌ها هزار نفر با ابراز خشم از سانحه مرگبار هفته گذشته راهپیمایی کردند. هفته گذشته در اثر فرو ریختن یک کارگاه دوزندگی و مرکز خرید در بنگلادش بیش از 400 نفر کشته شدند. تظاهرکنندگان بنگلادشی خواستار مجازات صاحب این ساختمان و الزامی شدن مقررات ایمنی شدند. در یونان اعتصاب 24 ساعته در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت وسایل نقلیه عمومی را در سراسر این کشور مختل کرد. در استانبول درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان چند زخمی بر جای گذاشت و حدود 20 نفر دستگیر شدند. در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور که برای اولین بار پس از سقوط کمونیسم نشان قهرمان کار را احیا کرده است، این نشان را به 5 نفر از جمله مدیر یک تئاتر و یک جراح اعصاب اهدا کرد. چند انفجار تروریستی روز چهارشنبه در نقاط مختلف عراق دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. یک تروریست انتحاری بمبی را که به خود بسته بود در فلوجه در میان نیروهای شبه نظامی که با عوامل القاعده می جنگند و برای دریافت حقوق خود جمع شده بودند منفجر کرد و 6 نفر را کشت. در شهر بایجی در 180 کیلومتری شمال بغداد نیز 4 پلیس بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای کشته شدند. و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده قضات تعلیق شده کهریزک روز چهارشنبه امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری به پایان رسید. این جلسه ساعت 9 صبح با حضور 2 تن از متهمان پرونده سعید مرتضوی و علی اکبر حیدریفر به ریاست قاضی مدیر خراسانی آغاز شده بود. جلسه بعدی دادگاه قرار است در روز یک شنبه 15 اردیبهشت برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید مرتضوی در پایان دادگاه به خبرنگاران گفت در حادثه کهریزک ما کوچکترین گناهی نداریم. این دادگاه به شکایت خانواده‌های محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادیفر، 3 جوانی رسیدگی می‌کند که در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شدند و بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به پایان خبرهای این بخش رسیدیم. خبرهای بیشتر رو البته میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همینطور میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صحنه باشید. مجله هفتگی صحنه روایتی است رادیویی از اتفاقات و آثار نمایشی موفق هفته گذشته در سینمای ایران و جهان. این برنامه رو بابک غفوری آذر تهیه میکنه و روزهای چهارشنبه ساعت 18:30 پخش میشه و همینطور ساعت 23. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها ساعت 7 شب به وقت ایران خواهد بود که آزاده اسدی با مجله شامگاهی دوباره میزبان شما خواهد بود و با اجرای همکارم آزاده اسدی مجله رو خواهید شنید. اما فعلا بشنوید برنامه صحنه رو.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
مهمترین اتفاق هفته گذشته سینمای ایران انتشار خبر بازداشت علیرضا سجادپور بود، مدیر پیشین اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد، که هفته گذشته ابتدا شایعه بازداشتش مطرح شد و بعد با اظهارات مشاور حقوقی سازمان سینمایی رسما صحتش تایید شد. هرچند مدیران سینمایی وزارت ارشاد تا کنون ترجیح دادند جز خبر تایید بازداشت آقای سجادپور اطلاعات دیگری درباره دلایل بازداشت این چهره شناخته شده ارائه ندهند، اما همان منابعی که ابتدا خبر بازداشت را منتشر کردند از وجود پرونده‌های فساد مالی و اخلاقی برای او خبر می‌دهند. دلیل بازداشت هرچه هست باعث شده تا چهره همراه سالهای اخیر جواد شمقدری فاصله میان میز ریاست تا زندان اوین را با سرعت بسیار زیادی طی کند. رضا صدیق، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره سوابق و اقدامات آقای سجادپور در سالهای اخیر میگوید:
پیدایش شخصی به اسم علیرضا سجادپور برمیگرده به اوایل دهه 70 و بودن دبیر اجرایی هیئتی به اسم هیئت اسلامی که اعضایش رو اشخاصی مثل جواد شمقدری، سلحشور مهدی نصیری و جمال شجاعی امثال هم تشکیل میدادن، که با اسم برگشتن به آرمانهای انقلاب اسلامی و اخلاق گرایی و امثال هم از این شعارهایی که این اشخاص میدن هیئت تأسیس شد و در دوره حتی اول ریاست دولتی محمود احمد نژاد هم اینها به شدت نقد میکردن به عمل کرده اشخاصی مثل جعفری جلره و صفار هرندی، که در دور دوم ریاست دولتی محمود احمد نژاد تونستن این اشخاص به درون دولت راه پیدا کنن و صاحب منصبان مدیریت فرهنگی بشن و با همون شعار ریلگذاری دوباره سینمای ایران و تغییر و تحول در سینما ایران روی کار اومدن.
علیرضا سجادپور در پست حساس مدیریت نظارت و ارزشیابی عملاً روند تولید سینمای ایران را در اختیار داشت و ساخت و نمایش محصولات این سینما بسته به نظر او بود. او همچنین از اصلی ترین مدافعان تعطیلی و انحلال خانه سینما محسوب می شد. آقای صدیق درباره عملکرد علیرضا سجادپور در زمان مسئولیتش می گوید:
اگر بخوایم عملکرد آقای سجادپور رو بررسی بکنیم، باید به وضع حاله سینما ایران یک نگاه بندازیم که ایشون به صاحب منصب مدیریت بخش نظارت و ارزشیابی سینما ایران بودن، یعنی جایی که هر اثر سینمایی که بخواد پخش بشه یا ساخته بشه از زیر نظارت ایشون رد میشه. با توجه به اینکه الان سینما ایران به شدت وضعیت بدی رو میگذرونه و در شرایط رکودش به سر میبره و هیچ چیزی ساختارمند و اصولی طی نمیشه، میشه اینطور بررسی کردن عمل کرده آقای سجادپور رو، که چون با همون شعارهایی که دادن وضعیت سینما ایران رو بدتر کردن که بهتر نکردن، از بسته‌شدن خانه سینما گرفته تا تهیه کنندگی فیلم مثل پایان نامه و یا حتی تلاش و همراهی برای تبدیل معاونت سینمایی به سازمان سینمایی و شورای عالی سینما و اتفاقایی که در کل ساختار سینما رو به هم زد و ختم قصه هم که به مشکل مالی و اخلاقیشون ختم شد.
زمزمه های بروز مشکلاتی برای علیرضا سجادپور در همان زمان استعفایش در محافل رسانه‌ای مطرح شده بود، اما خودش آن زمان دلیل استعفایش را بازگشت به دنیای تهیه و تولید فیلم عنوان کرده بود. مدتی پیش نیز یکی دیگر از مدیران ارشد سازمان سینمایی با نام بابک خانیان به اتهام فساد مالی بازداشت شده بود. رضا صدیق در ارزیابی عملکرد این تیم اعتقاد دارد
طبیعی هست وقتی که تمام قدرت در یک نقطه متمرکز باشه و تمام بحث‌های مالی و مدیریتی یک نهادی مثل سینما که عریض و طویل هست دست چند نفر اشخاصی باشه که کاملا به صورت انحصاری به موضوع نگاه میکنن همچین اتفاقی خواهد افتاد مخصوصا وقتی که در لایه شعارهای اخلاقی و اسلامی اینها پناه میگیرن و با پشتوانه این نوع شعارها این نوع مشکلات اخلاقی و مالی خیلی بروز بیشتری پیدا میکنه به دلیل فساد مدیریتی
در اکران سینماها هفته گذشته سرانجام فیلم تحسین شده برف روی کاچا در سینماها اکران شد تا یکی از فیلمهای بحث‌انگیز دو سال اخیر بتواند مجوز نمایش عمومی بگیرد این فیلم هرچند سینماهای متعلق به حوزه هنری را به دلیل مخالفت این سازمان با نمایشش در اختیار ندارد با این همه توانسته فروش قابل توجهی داشته باشد برف روی کاچا با اینکه تنها به اندازه نصف سینماهای فیلم رسوایی سالن سینما در اختیار دارد روزانه تنها کمتر از 4 میلیون تومان از این فیلم فروش می‌کند از این هفته همچنین طبق اعلام شورای صنفی نمایش قرار است فیلم ملکه جایگزین فیلم تهران 1500 شود به این ترتیب از میان فیلم‌های اکران نوروز تنها دو فیلم رسوایی و حوزه نقاشی هنوز به اکرانشان در سینماهای سرگروهشان ادامه می‌دهند.
سینمای جهان
با آتشی که قسمت سوم سری فیلم‌های مرد آهنی به گیشه‌ها زد، این امیدواری که تابستان امسال هم برای هالیوود تابستان پر رونقی باشد، افزایش پیدا کرد. مرد آهنی 3 این هفته با فروش 195 میلیون دلاری در سراسر دنیا، ضمن جابجایی رکورد قبلی، توانست شروعی رویایی برای فصل اکران تابستان 2013 رقم بزند. I'm Tony Stark. I build neat stuff. I got a great girl. And occasionally save the world. So why can't I sleep? این میزان فروش پیش از آغاز اکران در آمریکای شمالی به دست آمده و نشان می‌دهد کمپانی‌های مارول و دیزنی به احتمال زیاد در همان هفته‌های اول نمایش خواهند توانست سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاریشان برای این فیلم را به دست آورند. قسمت سوم فیلم مرد آهنی را شین بلک کارگردانی کرده و رابرت داونی جونیور برای سومین بار به نقش تونی استارک یا همان مرد آهنی در آن ظاهر شده است. با این فروش مرد آهنی 3 رکورد انتقامجویان فیلم پرفروش سال گذشته را پشت سر گذاشت. Today is the first day of what's left of your life. از جمله فیلم‌های تازه‌ای که این هفته بر پرده سینماها رفت، کمدی عروسی بزرگ بود که شروع چندان موفقی نداشت و با 7.5 میلیون دلار فروش در رده چهارم جدول قرار گرفت. این فیلم که گروهی از بازیگران سرشناس مانند رابرت دنیرو، سوزان ساراندون و رابین ویلیامز را هم در اختیار دارد، نتوانسته انتظارات تماشاگران و منتقدان را برآورده کند. The tables are set. The guests have arrived. But before the ring goes on... Piece of wedding advice, kid. Stay single as long as you can. The gloves come off. My ex-wife is here. از میان فیلم‌های باقی مانده از اکران هفته‌های قبل فیلم علمی تخیلی فراموشی با بازی تام کروز در دومین هفته اکرانش 17 میلیون دلار فروخت و رده دوم جدول را به دست آورد. مجموع فروش جهانی این فیلم نزدیک به 200 میلیون دلار شده است. در رویدادی دیگر هفته گذشته اعلام شد که فیلم تازه جیم جارموش، فیلمساز سرشناس سینمای مستقل آمریکا هم به جمع فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره امسال کن پیوسته تا به این ترتیب شاهد یکی از فشرده‌ترین رقابت‌ها در دوره‌های اخیر این جشنواره از منظر حضور نام‌های بزرگ در آن باشیم. تئاتر از این هفته جشن‌های اردیبهشت تئاتر ایران به مناسبت روز جهانی تئاتر آغاز شد در حالی که فضای کلی تئاتر در انتظار تغییر مدیران بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است این موضوع را بسیاری از فعالان تئاتری در هفته‌های اخیر مطرح کردند در هفته پیش رو همچنین قرار است جشن شب بازیگر تئاتر ایران نیز برگزار شود که بر اساس نامزدهای اعلام شده برای این جشن، بازیگران نمایش وایتسک بیشترین تعداد نامزدی را در اختیار دارند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.